بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا مالک سلطنت بر رب داره یا نداره، و اگر سلطنت بر رب داره دیگه اجازه بعد از رب بگیم ملقاست، دیگه اجازه بعد از رب فایده ای نداره. به عبارت اخرى اگر گفتیم مالک ردش نافذ نیست و مخل نیست، یعنی سلطنت بر رد نداره، اون وقت اجازه بعد از رد نافذه. اما اگر گفتیم بعد از بیع فضولی اگر مالک اول رد کرد این رد نافذه، مؤثره و مالک سلطنت بر این رد داره، دیگه اجازه بعد از رد نافذ نیست. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف و مرحوم سید قدس سره اینا قائلن به این که اجازه بعد از رد نافذه، یعنی اگر مالک اول آمد رد کرد این معامله فضولی را، بعد از رد آمد اجازه کرد، این اجازه نافذه. خب اینجا ما اگر بحث رو بخوایم یک صورت روشنی بهش بدیم، باید بگیم علل قاعده بحث چگونه است، و دوم بر طبق روایت صحیحه محمد بن قیس ما باید چی بگیم. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در مکاسب سه دلیل میاره بر این که این رد مؤثره و در نتیجه اجازه بعد از رد فایده نداره، و بعد فرماید این صحیحه محمد بن قیس را باید یا کنار بگذاریم یا توجیه بکنیم. صحیحه محمد بن قیس را قبلا خوندیم، روایت این بود که بچه یک مولا جاریه اون مولا را برداشت بدون اذن مولا فروخت به مشتری، مشتری یعنی جاریه رو گرفت و برد و پولش هم داد به این بچه، یعنی به بایه، بعد جاریه رو مستولده کرد. پدر یعنی مولای اول که آمد دید چی شده، دید این بچهش برداشت جاریه رو فروخته و اینها، و اون مشتری دوم که مولای دوم هست از این بچه هم پیدا کرده. خلاصه از امام علیه السلام سوال کرد، گفت این ابنی با اها با جاریتی به غیر ابنی بدون ازمان برداشت فروخته. امام فرمود تو میتونی بری اون جاریه رو پس بگیری و ولدش رو. بعد اون مشتری دوم آمد گفت بابا من چه کنم، من پول دادم به این پسر، این الان بچه من رو هم آمده گرفته. امام یه راهی به این یاد دادن که تو برو بچهش رو بدن بگیر تا او بیاد امضا بکنه معامله را. خب ظاهر روایت محمد بن قیس این است که مالک مولای اوله با آمدن گرفتن جاریه معامله رد کرده، میگه ولیدتی با اها با جاریتی به غیر اسمی اومده گرفته، این اخذ المبی رو به این خودش عنوان رد داره. باز که امام راه به او یاد میدن تا این بیاد اجازه بده، ظاهر این روایت محمد ابن قیس این است که اجازه بعد از رد نافذه. ما قبلا هم مراجعه کنید به بحث های گذشته، قبلا هم که ادله صحت بیع فضولی رو میخوندیم، اونجا این روایت محمد ابن قیس رو مفصل در موردش بحث کردیم و یکی از اشکالات کسانی که این روایت رو رد کردن همین بود که میگفتن این روایت در زمینه یه مطلبی است که مثلا هیچ کس قبول نداره، برخلاف اجماع. اجماع داریم که اجازه بعد از رد نافذ نیست، چون متضمن این است که اجازه بعد از رد نافذه، لذا این روایت رو باید کنار بگذاریم. شیخ هم در اینجا سه دلیل آورده بر این که اجازه بعد از رد نافذ نیست و بعد از این سه دلیل می فرماید حالا این روایت محمد بن قیس را یا باید ترک کنیم بگذاریمش کنار، یا باید توجیه کنیم. خب این را الان اینجا من عرض کردم برای اینکه در ذهن شریف خودتون بحث رو تنظیم بفرمایید که بحث اینه که ما اول علل قاعده ببینیم، علل قاعده ببینیم چیه قضیه، بعد که علل قاعده بحث تمام شد بریم سراغ این روایت. در علل قاعده تا اینجا دو دلیل رو ما بیان کردیم و هر دو دلیل رو مناقشات و اشکالاتش رو گفتیم. میریم سراغ دلیل سوم. در این دلیل سوم مستدل میگه ما برای اینکه این رد مالک نافذه به حدیث سلطنت و قاعده سلطنت تمسک بکنیم. الناس مسلطون علی اموالهم، این بر مالش مسلطه، یعنی این الناس مسلطون علی اموالهم دلالت بر این داره که این شخص این وقتی مالک میتواند بیاد. عرض میکنم که این معاملهی که روی مال او انجام شده این رو رد کنه. حدیث سلطنت دلالت بر سلطنت بر رد داره، همانطوری که بعدم خواهیم گفتش که این حدیث سلطنت دلالت بر سلطنت بر اجازه هم دار. یکی از کاغذ ها چی آقا؟ بعض میکنم نگفتیم نه یه عبارتی هست، نه عبارت رو هم بکنم برای آقایون. شنیدید یا نشنیدید که عرض میکنم که مرحوم آقای دورشهی که استاد مرحوم آقای بروجردی قدس سره بودن در اصفهان میگفت خب مرد فقیه فوق‌العاده‌ای هم بوده. عرض میکنم که گفتن ایشون خیلی درس رو کم تأدیب میکرده یا اصلا تأدیبی نداشته خلاصه، و معمولا درس رو یک کاغذی مینوشته ایشون و می آورده، اولی هم که می شسته یک پتوی بوده، دوشکی بوده، بوده می شسته این کاغذ هم زیر اون دوشک می گذاشته. یه وقتی یکی از این طلبه ها، حالا شاید آقای یوسفیان بهش داد کنه، یکی از طلبه ها شیطنت میکنه بدون اینکه میشون بفهمه، این کاغذ رو برمیده رو میره. بعدشون بسم الله رو که میگه دنبال کاغذ میگرده میره نیست، از خود به خود روز دست تحقیل میشه. بله؟ بله. خب فرض میکنم که بله. خب دقت کنید، مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف این کلام رو نقل میکنه و عمده کسی که به این قاعده سلطنت تمسک کرده مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب. فرقش با دلیل قبلی اینه، ببینید در دلیل قبلی می گفتیم که این فضولی با انشاء بین یک علقه را بین مشتری و بین این مال ایجاد کرده و با قاعده سلطنت بگیم مالک سلطنت دارد برای رد این علقه، که در جلسه گذشته گفتیم هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم سید به تبع اینها مرحوم امام فرمودن اصلا با انشاء فضولی علقه ایجاد نمیشه، هیچ گونه علقه وجود نداره تا ما بیاریم بگیم ماله سلطنت بر قطع این علقه بین مال خودش و بین این مالک داره، بین این مشتری داره. پس این که آقای چیزگر سوال کردن قبلا گفتید، قبلا این دلیل بود، اما امروز دلیل اینه، کمان که در حاشیه مرحوم اصفهانی به صورت مستقل ذکر شده، دلیل اینه اصلا کاری به ایجاد علقه بین مال و مشتری نداره، کاری نداریم به اینکه آیا فضولی با انشاء عقد بین این مال و اون مشتری ایجاد علقه کرده یا نکرده، کاری به این نداریم. بلکه چی میگیم؟ میگیم آقای معامله فضولی واقع شده، نمیدانیم که آیا مالک سلطنت بر رد داره یا نه. بگیم همونطوری که مالک به سبب قاعده سلطنت بر اجازه داره، همون قاعده سلطنت هم بیاد سلطنت بر رد را درست بکنه. هر کلا مرحوم محقق نائینی این نظریه رو داره در کتاب منیت الطالب، عبارت ایشون اونطوری که تلخیص شده در کلام امام می فرماد ان اسقاط العقد عن قابلیته لنهوض الاجازه لیس من الاحکام بل کونه من الحقوق المالیه. ببینید قبلا از مرحوم سید ما چی نقل کردیم؟ قبلا از مرحوم سید نقل کردیم که سید فرمود اگر یه عقد فضولی واقع بشه، بعد مالک میتواند اجازه دهد، این اجازه حکمان شرعیون، نه این که بگیم این اجازه من الحقوق از حقوق مالیه باشه، نه، همونطوری که شما در عقد هبه، در عقد هبه وقتی میفرمایید لل واهبه ان یرجع الی ماله، این لل واهبه ان یرجع الی ماله یعنی واهب حق دارد، یا اینکه رجوع به مال عنوان حکم شرعی رو داره. چی میفرمایید؟ چه جوابی دارید؟ بله؟ خیلی خوب، یعنی در هبه اگر مشتری اگر ملتهب شرط کرد که رجوع نکنی و اسقاط کن این رجوع را، این اسقاطش نافذه؟ یا آن چی نظر شما؟ ببینید اینجا مشهور البته مشهور قریب به اتفاق، میگن این جواز رجوع از احکام هبست ولذا قابل اسقاط نیست. شما در مکاسب یکی از فرقهایی که بین حق و بین حکم خوندید این است که حقوق قابلیت اسقاط رو داره، اما اگر یه چیزی عنوان حکم رو داره این قابلیت اسقاط رو نداره. بله؟ بله، چون احکام در اختیار ماها نیست. شعاره ولذا ببینید در باب همین که مرد میتواند زن دوم بگیره، این از احکام شرعیه، این از احکام شرعیه. حالا اگه در عقدنامه بیان بگن شما این حقت رو اسقاط کن، قابلیت اسقاط نداره. اگر مردم آمد دو مرتبه زن دوم گرفت این صحیحون حلالون، اینطور نیست که بگیم که خلاف شرعی رو مرتکب شده. این فرق بین حکم و حق. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید اسقاط عقد از قابلیت لحوق اجازه حکم نیست. در مقابل مرحوم سیه می‌فرماید اسقاط حق از قابلیت لحوق اجازه این از حقوق مالیت. من یه مالی رو دارم، میتونم یه کاری کنم که این مال از قابلیت لحوق اجازه ساقط بشه. اسقاط العقد عن قابلیت لحوق للاجازه، نائینی میفرماید این از احکام نیست، این عنوان حق رو داره. فَإِنَّ الْبَيْءَ مِنَ الْغَيْرِ مِنَ السَّلْطَنَةِ الْمَالِيَةِ، شما مالتو به کسی میخواید بفروشی، خب این که الان مالتو میخواید به کسی بفروشی این سلطنت شماست بر مالک. و ثبوت حال المالک به عدلت نفوذ البیعه واقعون. فرد البیع من انها السلطنه، پس همانطوری که ثبوت البیع از مصادیق سلطنت بر ماله، رد البیع هم از مصادیق سلطنت. و بعد نامینی می‌فرماد به شمول و عموم القاعده، این قاعده سلطنت، لهذا النهو من السلطنه لا ينبغي الاشكال فيه. این که بگیم آقا الناس مسلطون على اموالهم این لا ينبغي الاشكال فيه. خب این کلام مرحوم نائینی. پس ببینید الان میخوایم راجع به این بحث کنیم، بحث دقیق و مهمیه، خوب دقت کنید اشکالاتی که الان میخوایم راجع به این استدلال بگیم. الان یه عقد فضولی واقع شده، میخوایم ببینیم مالک آیا سلطنت بر رد داره یا نه. اگر گفتید سلطنت بر رد دارد به حدیث سلطنت، دیگه اجازه بعد از اون فایده ای نداره. اگه بعدش آمد اجازه کرد این اجازه لغو. اگر گفتیم این مالک سلطنت بر رد نداره، این ردش لغو، اثری نداره، سر برم رد کردم بعد آمد اجازه کرد، این عقد کامل میشه، معامله دوم. چرا معامله دوم میشه؟ نه معامله دوم نیست. اگر گفتیم ردش نافذ هست اون اجازه بعد اصلا لغوه، اثر نداره، که مشهور هم رو میگن. اگر اون ردش نافذ نیست این رد اشته بی خودیست رو واقع شده، اون اجازه باز مکمل اون عقد قبلی میشه و عقد تمام میشه، عقد جدید میشه. خب حالا اینجا یک حالا اون چیزی که مخواستم از مرحوم اصفهانی نقل بکنم که متأسفانه نیاوردن، مرحوم اصفهانی عبارت مرحوم اصفهانی های همجور دارید در لطا جلد دوم حاشیه مکاسبه. بله؟ با هم جواب بدیم الان. با هم جواب بدیم. من ترجمه گفتم نائینی ادعا میکند که اسقاط العقد عن قابلیت اللحوق للاجازه من الحقوق، همان تو قیاس میکنه همانطوری که ثبوت البیع از مصادیق سلطنته، یک کسی میخواد مالش رو بفروشه یا کسی مال انسان رو فروخته، انسان میخواد اجازه بده، همانطوری که اجازه از مصادیق سلطنته، رد البیع هم از مصادیق سلطنته و نائینی ادعا میکند که رد البیع مشمول قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم است. خب پیدا کردی کلام اصفهانی رو؟ اینو لطف کنید که من در ذهنم هست، من تو میخوام این عبارت رو برای شما ببخشید. آقا من جزا خواهم خیلی بر همین در بعد سال سال. خب ببینید مرحوم محقق اصفهانی یک جواب کوتاهی دادن در اینجا. امام رضوان الله علیه اینجا در 5 قسمت جواب مرحوم نائینی رو دادن که حالا باید اینو ببینیم که آیا درست این جواب مرحوم اصفهانی و مرحوم امام از مرحوم نائینی یا نه. می فرمایند که از در جواب می فرمایند الناس مسلطون علی اموالهم، روشنه که سلطنت بر مال لا علا عقوده هم. می فرمان مقتضای قاعده سلطنت این است که مالک سلطنت دارد علا کل تصرف مباشری او تصویبی یرد علا ماله. میگیم الناس مسلطون علا امواله، حالا این مال شما تصرف مباشری رو باید درش انجام بدی، این مال رو برداری جا به جا بکنی به کسی بدی، یا تصرف تصویبی در مال خوده. یعنی چی؟ یعنی بخوای این مال تو با یه عقدی نقل بدی به دیگری، انتقال بدی به دیگری. این که یه عقدی رو روی مالی رو شما بخونی، این تصرفان تصویبی یون علم مال. اما شما اینجا مالک میخواد چکار بکنه؟ فضولی آمادی عقدی رو خونده، با ردش میخواد فسخ العقد بکنه. آیا فسخ العقد تصرفان مباشرین فی المال؟ نه. روشنه؟ شما وقتی میگی من عقد رو فسخ کردم، مالک تصرف مباشری در مال نکرده. یک. آیا تصرفان تصویبیان فی المال؟ نه. مباشری شده اصلا در مالش کاری الان انجام نمیده، در مالش باقی عقد رو فسخ کنه. یه انشایی رو فضولی خونده، گفته به تو که هازا به هازا، همین. الان مالک میخواد اینو رد کنه، اگر آمد و من این رو فسخ کردم و رد کردم، این تصرف مباشری در مالش کرده؟ ابدا. روشنه در مالش تصرفی الان نمی کنه. تصرف مباشری در مال است که این مال برداره بذاره اونجا یا بده به دیگری. این تصرف مباشری این مال رو بگذاره جلو شما بیا آقا از این میوه میل کنیم، یه تصرف مباشری در مال. تصرف این که روشنه نیست. اصفهانی فرمود این فسخ العقد تصرف مباشری در مال نیست، مسلم تصرف تصویبی در مال هم نیست. نمیخواد به وسیله یه قولی در مالش سبب برای نقل و انتقال بشه، تو شما میگه باید فرض بکنه. پس این چیه؟ اصفهانی فرمود هازا تصرفان تصویبیان فلعقد، یعنی به وسیله فسخ ما میخوایم چی از بین ببریم؟ عقد رو از بین ببریم، انشا رو میخوایم از بین ببریم. قاعده سلطنت یا دلالت نداره. قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، نمیگه لا علی عقودی که بر اموالشون واقع شده. اگر یادتون باشه در مکاسب مرحوم شیخ وقتی قاعده سلطنت رو چند جای مکاسب مرحوم شیخ مورد بحث قرار دادن، میفرمودن حدیث سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. حالا این جا مرحوم اصفهانی مطلب جدیدی میگه، میفرماید الناس مسلطون علی اموالهم لا علی عقودهم. این جواب اجزه فرمه. بعد ما هنوز حرف نزدیم، ما الان در کلام این مرحوم اصفهانی میگه. بعد اینجا خب میگیم آقا با این کلام مرحوم نایینی چه کار میکنیم؟ کسانی که گفتن مالک میتواند اجازه بدهد به حدیث سلطنت تناسب میکنن اجازه. خب شما میگید برای اجازه به قاعده سلطنت میشه تناسب کرد، اما برای رد العهد به قاعده سلطنت نمیشه تناسب کرد. من فرق بین الاجازه و رد. مرحوم اصفهانی در جواب میفرمایند و فرق بین الاجازه و رد ان السلطنه علی الاجازه راجعتون الی بیع المال بالاجازه کالبیع بالمباشره. سلطنت بر اجازه در حقیقت میشه مصداقی از بیع المال. منتها بیع المال دو جور داریم، یه بیع المال بالمباشره داریم، آدم خودش بگه بیع تو کرد، یه بیع المال تسبیبی داریم. به خلاف سلطنت علی الرد و الفسخ فانه لیس من السلطنه علی التصرف التسببی فی المال. بالاخره مرحوم اصفهانی میفرماید اجازه باز میشه تصرف در مال، یا تسبیبی یا مباشره، اما رد تصرف در مال نیست بل فی العقد، تصرف در عقده. فل اجازت و انفاض و تصرف فی المال. اجازه معناش تنفیذ و تأیید تصرف در مال و تحقیق البیع بالحمل الشایع. بالحمل الشایع در اینجا یعنی به واسطه، این با اجازه بیعه به حمل شایه، به حمل اولیش خودش بده انجام بده، بگه بیعه تو کرد، دیگری اگه انجام دادش رو تحبیل کرده به بل حمل شایه. اما ورد و فسخ العقد الوارد علی المال و ما یقابل الاجازه المقدوره بالقدره علی الطرفین ترک الاجازه. خب اینجا بود اضافه ای داره مرحوم اصفهانی، تا اینجا فرمود بین رد و اجازه فرده. اجازه بالاخره به مال تعلق پیدا میکنه، اما رد به عقده. بعد فرمود خب کسی میگه خب اگر اینه مقابل اجازه مگه رد نیست؟ اگر یک کسی قدرت بر اجازه داره و قدرت بر رد هم داشته باشه، در تفسیری که فلاسفه برای قدرت کردن چیه؟ انشاء فعل و انشاء ترک. خب بگیم اینجا اگر میگید قدرت بر اجازه داره و قدرت بر رد داشته باشه، مرحوم اصفهانی فرماید اشتباهتون همینجاست، اون چه که مقابل اجازه رد نیست، اون که مقابل اجازه ترک الاجازه است. فالما یقابل الاجازه المقدوره بالقدره علی الطرفین ترک الاجازه. اجازه میتونم بدم میتونم اجازه ندم، نیم که لا حل العقد و ابطاله. من اجازه فرمایید نمیتونم بگم اما من میخوام عقد رو حل کنم ابطال بکنم. و قد مر ان عدم القدره على حل العقد ليس منافيا للسلطنه المطلقه على المال. می‌فرمان حالا اگر کسی بگه آقا اگر کسی قدرت بر حل عقل نداشته باشه این منافات با سلطنت مطلقه بر مال داره، می‌فرمان ما قبلا به شما یاد دادیم که عدم قدرت بر حل عقل این منافات با سلطنت مطلقه بر مال نداره. چرا؟ چرا؟ یه نقضی میارم لأن تحقق العقل این کان منافیاً للسلطنت مطلقه اذا کان به غیر اذن المالک فلا بد ان لا يحدث. ببینید آقا ایشون این رو بخواد بیان بکنه، یه عقدی رو فضولی خونده روی مال این آدم، ما میخوایم بگیم این آدم قدرت و سلطنت بر بهم زدن این عقد نداره. چرا قدرت نداره؟ برای اینکه این عقد فعل غیر بوده، قاعد سلطنت هم دیگه الناس مسلطون علی اموالهم لا علی عقود، این بر عقد سلطنت نداره، عقد دیگری سلطنت نداره. خب بیایید بگید که آقا این عدم قدرت بر به هم زدن عقد این با سلطنت مالی منافات داره. اگه به اینجا مطلب رو برسید بگید آقا اگر بخواید این حرف رو بزنید این مالی قدرت بر هم زدن این عقد را ندارد با سلطنت مالی منافات داره، میفرمان خب این حرف رو از اول هم بیاید بگید، از اولی که این فضولی میخواد بیاد به تو بگه بگید که این قدبا سلطنت مالک منافات داره، پس این فعل فضولی کار حرامیه، کار باطلیه. از اول بیاید بگید این کار فضولی باطله، فلا بد ان لا یحدث از اول. اگر بگید از اول اشکالی نداره و الا فلا مانع من ان یبقا، فعدم قدرت مالک علی ما لا ینافی سلطانه المطلق لا محدود فی. این کلام مرحوم اصفهانیه. امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب البیت شریفشون جلد دوم صفحه 286 به برخی از این اشکالات مرحوم اصفهانی یه خود روشنتر اشکال کردن، چیز کردن، اشاره فرمودن و کلام نائین رو مجموعاً با 5 اشکال مواجه کردن. فردا کلام امام رو من تقاضا میکنم با آقایون ببینید که تابلوی رو اون کلام امام رو نقل بکنیم. و صلی الله علیه و آله.